شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400 و شماره فکس ما 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. هموطنان عزیز، مطمئنن مطلع هستید هر رسانه مستقلی، به ویژه اگر در راستای استقلال و آزادی عمل کند، برای تداوم راه خیش نیاز به همیاری و همکاری علاقمندان خود دارد. رادیو شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال و آزادی هستید، لطف کرده در این مورد با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکار عزیزم آقای عبداللهی در خدمت آقای دکتر مرتضی محیط هستیم. آقای دکتر محیط، سلام عرض می‌کنم.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
آقای دکتر، منم خدمتتون سلام عرض می‌کنم و سپاسگزارم که در این گفتگو مجدداً شرکت کردید.
با سلام به شما آقای عبداللهی و امیدوارم که خوب و سر حال باشید.
آقای دکتر محیط، در جلسه قبل دهین بحث اشاره شد به تاریخ آمریکا و به قانون اساسی آمریکا و قرار شد که در این جلسه به این موضوع بپردازیم و همینطور ارتباط این موضوع رو با شرایط امروز جهان و بالاخص ایران.
هر شود که دلیل این که این بحث رو من فکر می کردم که باید بحثمون رو از اینجا شروع بکنیم، من دلیل داره، یعنی دلایل بنیانی داره. در حال حاضر ایده کلی در بین روشنفکرهای ایران، در بخش وسیع روشنفکرهای ایران که من براتون الان مثالهای مشخصش رو از درون روزنامه های ایران، نشریات ایران، مجلات ایران براتون مثال خواهم زد، از جمله فرزند یکی از معتبرترین نشریاتی که الان در ایران هست، روزنامه ارچبت که شرقه.
بله.
میدونید الان جزء پرفروشترین روزنامه های ایران شده و مورد توجه بسیاری نه تنها از روشنفکران ایران، چه اصلاح طلب چه غیر اصلاح طلب، بلکه فرزند بخشی از نیروهای چپ در ایران هم هست و در این حال تظاهر به این میکنه که به هر حال نماینده آزادی و دموکراسی و غیره و غیره هستش و تا حدودی هم هست. البته روزنامه بدی نیست، یعنی جنبه های ترقی خواه هم داره، ولی من مثال هایی براتون خواهم زد که ببینید بعضی از روشنفکرهایی که اونجا در این روزنامه قلم میزنن چه تفکر و چه دیدگاهی دارن و چه توهماتی نسبت به امریکا دارند و چه خاکی به چشم مردم ما نسبت به آنچه که در امریکا میگذره دارن میپاشن. در نتیجه ما که در امریکا هستیم و واقعیات امریکا و آنچه که در این کشور میگذره برامون ملموس هست، وظیفه داریم به نظر من
درسته.
که اوضاع و شرایط امریکا رو برای هموطنهای خودمون روشن بکنیم و در نتیجه بهشون بگیم بابا واقعیات اینه و این رژیمی که بر خود امریکا حاکمه داره اینچنین بر سر مردم ایران میبره و بر سر خود ملت امریکا داره میبره. شما آقای یوسف زاده، شما ببینید الان دقت کنید، اگه روزنامه فرزند روزنامه های معتبر اینجا رو مثل لس آنجلس تایمز یا واشنگتن پست یا نیویورک تایمز رو دنبال بکنید، ببینید صندوق های بازنشستگی مردم این کشور رو چیکار دارن میکنن.
بله.
براتون یه مثال بزنم، من نمیخوام از شاخه به شاخه نمیخوام بپرم، ولی مسائل ملموس روز امریکا رو که اینا برای مردم کشور ما شاید بسیار تعجب آور باشه. شرکت یونایتد، همین شرکت هواپیمایی که بنده مسافرت کردم همین دیروز باهاش،
بله،
این حالا اعلام ورشکستگی کرده، حالا ورشکستگی اعلام کرده ولی هنوز مدیریتش در سال 17 میلیون دلار حقوق میگیره، در حالی که روزی نیست که از حقوق و مزایای کارگراش نزنه. و یا اونهایی که استاک دارن، یعنی به اصطلاح استاکاش میدونید توی بورس سهام نیویورک فروش میره برای اینکه قیمت سهام رو ببره بالا و در نتیجه سهامدارای اصلیش سود عظیمی به جیبشون میره، دائم از حقوق و مزایای کارگراش. اخیراً چیکار کردن؟ اومدن به طور کلی به دلیل اعلام ورشکستگیشون صندوق‌های بازنشستگی که کارگرای این شرکت در حدود 30 سال پول توش گذاشتن و قرار بوده بعد از اینکه بازنشسته بشن حقوق و مزایایی از اونجا بهشون برسه، فرضاً ماهیانه یه حد اقلی بهشون داده بشه، میگه که به اسلام ما هیچ مسئولیتی نداریم و تمام اونها رفته. یعنی تمام پول رو که کارگرا به مدت 30 سال میلیاردها دلار تو این صندوق‌ها گذاشتن به اصطلاح که ان لم یکن، یعنی به طور کلی نفی کردن مثلا، و حالا انداختن البته به گرده دولت که دولت بخشی از این حقوق بازنشستگی رو خواهد داد و در حقیقت مالیات پردازا، یعنی بقیه مردم امریکا باید اینو بپردازن. این رو من میخواستم فقط یه مثال بزنم، یه مثال کوچک که در خود امریکا چی داره میگذره به بر سر کارگرا و زحمتکشای امریکا، که مردم ایران فکر میکنن اینجا بهشته و امریکا نماینده، دولت امریکا نماینده آزادی و دموکراسیه و حالا اومده به تمام این منطقه برای اینکه به اونجا آزادی و دموکراسی بیاره و نه اینکه برای نفت و یا برای به اصطلاح منافع شرکت ها و کورپوریشن های امریکا اومده.
بله.
میخوام اینو عرض بکنم که اینا دچار چنین توهماتی، نه تنها این روشنفکرهای سرسپرده که حالا بعضیاشون رو من اسم خواهم برد اینجوری فکر میکنن، بلکه بخشی از ملت ایران هم اینجوری فکر میکنه و ما وظیفه داریم اینا رو براشون به اصطلاح این مسائل رو براشون روشن بکنیم که چه بر سر سوشال سکیوریتی، یعنی بیمه اجتماعی که اون البته چند تریلیون دلار ثروتی که میخوان الان جورج دبلیو بوش چی کارش میخواد بکنه، میخواد به اصطلاح اینو هم مثل صندوقهای بازنشستگی در حقیقت بخش عظیمش رو از بین ببره و بندازه توی همین بورس سهام برای اینکه بورس سهام رو ببره بالا.
بله.
و بعد حقوق و مزایای کار. اینه علت اینکه من اصرارم بر اینه که چون ما آشنایی از نزدیک داریم، تاریخ امریکا رو دنبال کردیم، سالهای سالی که تو این کشور زندگی کردیم، وظیفه داریم که این مسائل رو برای کشورمون یا برای مردم کشورمون روشن بکنیم.
بله.
این یکیه، این یه علته. علت دیگهش اینه که من بارها و بارها صحبت کردم که ما هدفمون در ایران و هدف ملت ایران و هدفی که داشت در انقلاب عظیمی که در سال 1357 کرد، رسیدن به آزادی و آبادی و استقلال و دموکراسی بود. و حالا چه بر سر این رفت، خود ما الان 25 یا 26 ساله که شاهدش هستیم.
بله.
به طور کلی از 100 سال پیش به این طرف هدف مردم ما این بوده که به آزادی، دموکراسی، تنعم و عدالت اجتماعی برسه. دو مانع بر سر راهش بوده. دو مانع تاریخی عظیم و سهمگین بر سر راهش بوده. یکی در گذشته رژیم سلطنت بود که در پشتش امریکا و انگلیس بود.
بله.
که مردم ایران از پیش پای خودشون 25-6 سال پیش از پیش پاشون برداشتن، جای اون رو الان اومده نهادی به نام نهاد ولایت فقیه گرفته که این مانع دومه.
بله.
حالا برای اینکه ما بخوایم به اون اهداف خودمون که آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی و استقلال هست و تنعم هست برسیم، باید ما این دو تا مانع رو، این دو مانع تاریخی رو به دقت بشناسیم و بشکافیم. برای اینکه ما اگر بخوایم در جنگ پیروز بشیم، به قول معروف باید هم خود را بشناس هم دشمن را بشناس تا در صد جنگ پیروز شوی. این گفته معروفیه. ما باید نه تنها خودمون رو بشناسیم، بلکه دشمن رو باید بشناسیم.
بله.
از این طریقی که میتونیم در این جنگ بزرگ تاریخی پیروز بشیم. بنابراین میخوام این نتیجه گیری رو بکنم که یکی الان این دو دشمنی که بر سر راه ما ایستادن بعد از رفتن رژیم سلطنت، الان امپریالیسم اومده و ما رو در درجه اول دولت امریکا و ارتش امریکا ما رو از چهار طرف محاصره کرده، این یه مانع بر سر راه ما و دائم داره دخالت در کشور ما میکنه، چه از نظر سیاسی، چه از نظر امنیتی، اقتصادی و بالاخره تهدید نظامی. و یکی هم البته بختک جمهوری اسلامی و ولایت فقیهه که این دوتا رو ما اگر بتونیم طی جلساتی بشکافیم، اون موقع در حقیقت مسلح به یک دانشی میشیم که میتونه ما رو به اون اهدافمون نزدیک بکنه. برای اینکه فرزن نه شما و نه من عزیز اینجا که نشستیم نمیخواییم فقط یه سلسله بحث بکنیم یا برنامه اجرا بکنیم،
بله.
شوی رادیویی یا تلویزیونی نداریم، میخواییم ببینیم چگونه به اهداف انسانی خودمون میخواییم برسیم،
آمله.
در نتیجه اینا رو باید باز بکنیم. از این جهتی که من فکر کردم که باز کردن اوضاع امریکا برای هموطنامون بسیار بسیار پر اهمیته و من جلسه اولی که صحبت کردیم من یه مقدار راجع به تاریخ اونجا صحبت کردم، منتها چون الان انتخابات در ایران داره نزدیک میشه، من فکر میکنم که در همین رابطه، حتی در همین رابطه ما اشاراتی باید بکنیم که به اساس این انتخابات سرنوشتش چه خواهد شد و چه ارتباطی با این بحثی که ما امروز الان داریم میکنیم راجع به امریکا چه ارتباطی با اون پیدا میکنه.
بله.
در نتیجه به نظر من بد نیست یا بسیار مفید خواهد بود که ما یه مقدار امروز راجع به جو حاکم بر ایران تا قبل از انتخابات و کاندیداهایی که هست صحبت بکنیم و ببینیم اصولاً این انتخابات در سرنوشت کشور ما اصولاً میتونه تعیین کننده باشه یا نباشه.
بله.
در نتیجه مردم باید تصمیم بگیرن که آیا اصولاً در این انتخابات شرکت بکنن یا نکنن و اگر هم شرکت بکنن به کی رأی بدن و اصولاً این کاندیداها کیا هستن و اگر بخوان از غربال نمیدونم نظارت استصوابی و همسالان و شورای نگهبان برسن، آیا واقعاً این هیچ گونه آزادی دموکراسی به یا به سایه یک انتخابات آزاد هست یا نیست؟ اینا به نظر من مسائلیه که اگر مایل باشید میتونیم اینا
بسیار خوب. آقای دکتر خواهش میکنم پس همین راجب انتخابات شروع بکنم یا هر جوری که خودتون صلاح میدونین در رابطه با همون مسئله مثلا شکافتن وضعیت آمریکا، هر جوری خودتون صلاح میدونین بفرمایید که به این مسئله انتخابات هم برسیم.
بله، هرچند که حالا من اول یه مقدار راجع به جو عمومی موجود در ایران میخواستم صحبت بکنم که ببینید به اصطلاح وضعیت چیست.
بسیار عالی.
هرچند که در ایران ما در حقیقت مردم بین دو سنگ آسیاب به نوعی گیر کردن، برای اینکه از یه طرف شما یک رژیمی دارید که در این حال که الان 25 ساله هیچگاه رابطه شو با امپریالیسم قطع نکرده، اولا به کمک امپریالیسم به نظر من به قدرت رسید، حالا اگر شد راجع به این قضیه مفصلا صحبت خواهیم کرد، و هیچ وقت هم رابطه شو قطع نکرده از مسافرتی که آلیور نورت کرد و مکفارلین کردن و قرآن رو تقدیم آقای هاشمی رفسنجانی کردن اگر یادتون باشه، داستان به اصطلاح آبرو ریزی و رسوایی بزرگ ایران کانترا رو به وجود آوردن که چطور آقای مهدی کروبی چطور با رئیس سازمان CIA یعنی ویلیام کیسی در سال 1980 سه ملاقات بسیار پر اهمیت در مادرید و در پاریس داشته،
جریان معروف اکتوبر سورپرایز،
اکتوبر سورپرایز به وجود اومد و بعدش میدونی که آلیور نورت و مکفارلین اومدن و با هاشمی رفسنجانی و اعوان و انصارش ملاقات کردند و چطور اینها قول گرفتن از امریکا که اسلحه بگیرن از امریکا و اسرائیل به این شرط که گروگانها رو آزاد نکنند مگر اینکه زمانی که کارتر در حقیقت ساقط بشه.
بله.
یعنی حقیقت اینها به طور کامل به نفع رونالد ریگان و جمهوری خواها و دست راستی های امریکایی عمل کردن برای برانداختن کارتر که یه دموکرات بود و از حقوق بشر دفاع می کرد. یعنی شما دقت کنید اینها با سلطنت طلبا شیوه برخوردشون مو نمی زنه. هم سلطنت طلبا و شاه همیشه به طور تاریخی طرفدار حزب جمهوری خواه و دست راستی های افراطی امریکا بودن. جمهوری اسلامی، نمیدونم دقت کردید یا نه که در همین انتخابات اخیر آقای حسن روحانی با کمال بیشرمی در حقیقت اومد و از انتخاب شدن جورج دبلیو بوش دفاع کرد، درست همون عملی که به اصطلاح سلطنت طلب های کردن و یا مجاهدین کردن. یعنی در این زمینه هیچ تفاوتی با هم ندارن، همشون با حزب جمهوری خواه و دست و جناح راست سیاسی در امریکا هستن.
آقای دکتر
ببخشید،
آقای دکتر محیط، آقای جورج بوش هم خب پاسخ محبت دوستان رو داده به کمکشون شتافته دیگه، منتها برای عوام فریبی با شعارهای آزادی خواهی و دموکراسی و حقوق بشری و درست مثل شعارهای ضد آمریکایی اون دوستان مرگبو در ایران که دائما صحبت از مرگ میکنند.
دقیقا به نظر من همینطوره. خیلی ممنون که شما این رو بهش اشاره کردید. شما دقت کنید، در حقیقت این دوتا به هم کمک میکنن، به این معنا که هرچه اونا شعار ضد امپریالیستی میدن، اون قیافه ها و با ریش و به اصطلاح غیره و اینها رو به اصطلاح نشون میدن در از تلویزیون ها، رادیو ها و هر شبکه که روزنامه های اینجا رو و مردم امریکا رو از این تروریست ها و غیره و غیره میترسونن و در نتیجه بودجه نظامیشون رو میبرن بالا و در نتیجه مردم امریکا رو میتونن از این طریق سرکوب بکنن. هرچی جورج دبلیو بوش مخ داد و فریاد علیه به اصلاح این محور شیطانی و غیره یا محور شرارت چیز میکنه، اون وقت دولت به اصلاح رژیم ایران میگه که آره باید ما وضع اضطراری داریم، در حال جنگیم، امپریالیسم میخواد به ما حمله بکنه و در نتیجه دست به سرکوب نیروهای اپوزیسیون میزنه. یعنی اینا به نوعی در حقیقت به هم دیگه کمک میکنن یا نون قرض میدن، ولی در زیر با هم دیگه معامله میکنن.
بله.
در نتیجه این رو من میخواستم عرض بکنم که اینها به طور تاریخی در حقیقت رابطه تنگاتنگ با هم دیگه دارن. فرضاً جمهوری اسلامی هم در اشغال افغانستان به دست امریکا به امریکا کمک کرد و هم در اشغال عراق، و الان هم در همین انتخاباتی که در عراق شد، در حقیقت انتخابات بیشتر به دست رژیم ایران صورت گرفت و به دلیل دخالت فعال رژیم ایران در این انتخابات و تشویق شیعیان به رأی دادن بود که به زعم خودشون این انتخابات با موفقیت انجام شد، و این رو هم موفقیتی بود برای امریکا و هم رژیم ایران. یعنی در این زمینه کاملا اینا با هم دیگه همکاری دارن. بنابراین حالا من میخواستم چه نتیجه گیری بکنم. رژیم ایران از یه طرف رژیمی سرکوبگر که دائم در حال سرکوب کارگرای ما هست، که حالا براتون مثالهاشو خواهم زد که اینا چطور چماقداراشون هر وقت میخوان کارگرا سندیکای مستقل تشکیل بدن چطور سرکوبشون میکنن، مشغول سرکوب زنهای ما هست و روزنامه نگارها و هر گونه به اصلاح حرکت مردمی رو سرکوب میکنن. از یه طرف دیگه شعار ضد امپریالیستی میدند در این حال که با امپریالیست دارن همکاری میکنن. بیرزیر در نتیجه این یک اوضاع بسیار پیچیده‌ای برای مردم ما به وجود آورده که به چه چیزی حالا متوسل بشن برای اینکه خودشون رو نجات بدن. و در نتیجه میگن که حالا که این رژیم سرکوبگر میاد به این همه شعار امپریالیستی میده، بنابراین امریکا آنچنان بد هم نیست و بنابراین ما باید از امریکا کمک بگیریم برای اینکه خودمون رو از دست این رژیم نجات بدیم. بنابراین جوی به وجود اومده که یک بخش از جامعه راه نجات رو از این تهدیدات نظامی در دفاع از رژیم میبینه و بخش دیگرش هم میخواد متوسل به امریکا بشه. یعنی بعد از اینکه جنبش اصلاح طلبی در حقیقت با شکست روبرو شد، که اون هم به نظر من با چراغ سبز امریکا بود، جامعه در یک حالت سرخوردگی فرو رفته و طوری آچمت شده که تو گویی توان روی پای خودش ایستادن رو از دست داده و میخواد یا از خود رژیم کمک بگیره برای به اصطلاح مقابله با حمله امریکا و تجاوز امریکا، و یا اینکه میخواد برای راحت شدن از دست رژیم متوسل به امریکا بشه. این یه وضعیت بسیار بسیار خطرناکه که به نظر من وظیفه ما که در خارج هستیم یکی روشن کردن این اوضاع و احوال و باز کردن این کلاف سردرگمه، برای اینکه واقعا یک کلاف سردرگمه. یعنی مردم چون در این وضعیت مخشوش، یعنی اختشاش فکری که براشون به وجود اومده، فرضاً شما دقت کنید که الان تن دادن به یه آدمی مثل هاشمی رفسنجانی که حالا من چند کلمه ای راجبش صحبت خواهم کرد. ما وظیفمون اینه که تمام این برنامه ها، به نظر من حالا رادیوها و تلویزیون های سلطنت طلب اینایی که لس آنجلسی ها نه تنها کمک نمی کنن بلکه کاملا در خدمت امپریالیسم هستن و اینها بیشتر اختشاش فکری به وجود میارن، ولی رادیوهایی که ملی و انسانی و مردمی و ایرانی مثل رادیو شما هستن، به نظر من وظیفه‌شون اینه که در حقیقت برای باز کردن این معضل و یا این پیچیدگی ها به مردم کمک بکنه.
درست.
در نتیجه نظر من اینه که ما هم چهره امپریالیسم رو باید نشون بدیم و بگیم که چرا سیاست های امریکا منجر به این شده که الان دائم کشور ما رو تهدید میکنه، و از یه طرف دیگه چهره این رژیم، یعنی چهره ولایت فقیه رو باید آشکار بکنیم که چرا در این حال که شعارهای ضد امپریالیستی میده، در حقیقت داره در زیر با امپریالیسم به نوعی همکاری میکنه، و در نتیجه نباید ما امید ببندیم که این بتونه در برابر امپریالیسم بیسته. مردم ما به نظر من باید راه سوم رو در پیش بگیرن، یعنی باید روی پای خودشون بیستن، باید هم در برابر امپریالیسم بیستند و هم در این حال کوشش بکنن برای آزادی و دموکراسی بجنگن و زیر این پای این رژیم رو به تدریج خالی بکنن تا زمانی که به اصطلاح به طوری تضعیف بشه که بتونن در حقیقت ساقطش بکنن.
یعنی در استقلال و آزادی.
در استقلال و آزادی. نظر من اینه که شعار ما در حال حاضر در درجه اول آزادیه. آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی تشکیل سندیکاها، آزادی تشکیل کانونهای مستقل، چه برای دانش آموزان، چه برای زنان، چه برای دانشجویان، چه برای کسبه و تمام مردم. باید اگر ما صحبت از جامعه مدنی می کنیم یعنی چه؟ یعنی باید مردم در حقیقت نهادهای مستقل خودشون رو به وجود بیارن. من مثالی بزنم که چطور رژیم از به وجود اومدن اینها جلوگیری می کنه، و این نکته بسیار پر اهمیتی که من دلم می خواد روش یه مقداری تکیه بکنیم. بعد از شکست جنبش دوم خرداد که نظر من اینه که با چراغ سبز امریکا بوده، و سرکوب جنبش دانشجویی، به تدریج جنبش کارگری در ایران داره در حقیقت کمر راست میکنه و داره خودش رو نشون میده. یعنی حرکت‌های کارگری مدتی است که در ایران پا گرفته بعد از سرکوب‌های اولیه‌ای که ازشون شد. از جمله شما میدونید که در چند روز پیش کارگرای شرکت واحد اتوبوسرانی برای تشکیل سندیکای مستقل، الان برای تشکیل سندیکای مستقلشون برای خودشون جایی گرفتن و جلسات و به اصطلاح گرد همایی‌هایی داشتن.
بله.
چند روز پیش از طرف رژیم چماقدارای مال خانه کارگر که در حقیقت وابسته به هاشمی رفسنجانی هست، خانه کارگر،
بله آقای محجوب،
میرن، بله دقیقاً، اینها میرن در حدود 150-60 نفر از این چماقداراشون میریزن به محل سندیکای کارگران اتوبوسرانی و به شدت اینها رو مضروب میکنن و مجروح میکنن و در حقیقت تمام میز و صندلی و اینهاشون رو در بداغون میکنن و وسایلی که دارن و هرچی مدارک و اسناد دارن در اونجا میدوستن و میبرن و اینها رو ضرب و شتم میکنن. که البته عزیزان و شنوندگان رادیوی شما اگه بخوان جریان مفصلش رو بدونن که چی هست، من پیشنهاد میکنم که برن در یک رادیویی در اروپا هست به اسم آوای آشنا، از همکاران شما هستن و با آقای اوسانلو که یکی از در حقیقت رهبران کارگرایی به اصطلاح شرکت واحد اتوبوسرانی هستش و خودش از اوناییست که به شدت مجروح شده، مصاحبه مفصلی با آقای اوسانلو شد و عزیزان میتونن برن و این مصاحبه رو گوش بکنن و ببینن که اولا کارگرای ما از چه آگاهی بسیار بالایی برخوردارن. من امروز دیروز صبح که به این مصاحبه گوش میکردم، چون میدونید من در این برنامه‌های تلویزیونی که دارم بارها و بارها از من سوال شده که تعریف طبقه کارگر چیه، من به عزیزان پیشنهاد میکنم اگه میخوان تعریف طبقه کارگر رو بدونن چیه، برن و به حرفای یک کارگر گوش بکنن و ببینن چقدر این انسان‌ها آگاهن، کارگرای ایران. و در نتیجه
من آقای دکتر ببخشید فقط متأسفانه من الان آدرس سایت اینترنتی رادیو آوای آشنا رو ندارم، به اطلاعش میرسونم. در ضمن میتونم بگم که اگر رو سایت گویا اگر برن میتونن رادیو رو پیدا بکنن.
دقیقاً اگر سایت گویا برن ستونی هست مال رادیوها که در بالاش دومی یا سومی آوای آشنا.
ما شاید سعی کنیم که از دوستانمون در رادیو آوای آشنا این اون نوار اون سی دی رو بگیریم و پخش کنیم ان شاء الله. بفرمایید.
اگر بله اگر این کار رو بکنید به نظر من خدمت بزرگی برای اینکه مصاحبه بسیار پر اهمیتیه، از جهت اینکه خود من واقعا من نمیدونستم که کارگرای ایران از چنین درجه آگاهی بالایی برخوردارن.
بله.
من لذت بردم و چقدر برام به طور کلی این مصاحبه آموزنده بود. حالا قصد من از آوردن این مثال این بود که به چه دلیل رژیم باید جلوی سندیکای آزاد کارگرا رو بگیره، به چه دلیل موقعی که جوانای ما میخوان فرزن تجمعی داشته باشن و یا سخنرانی های مستقلی از رژیم داشته باشن میرن و سالن ها رو میبندن، به چه دلیل برای اول ماه مه این همه سرکوب کردن و نذاشتن مثلا تظاهرات کارگری در تهران و سایر شهرها بشه، مگر اینکه وابسته به خودشون باشه که همین هاشمی رفسنجانی به یک مجلسی اومد و اونجا البته کارگران میدونستن که چی میخواد بگه به هوش کردن و مجبور شد اونجا رو ترک بکنه و در نتیجه اینها یک دق و دلی در حقیقت، در حالی که باید کارگرای ما، دانش آموزای ما، دانشجویای ما، زنای ما بتونن نهادهای مستقل خودشون رو، مستقل از دولت رو به وجود بیارن.
بله.
اینا آزادی تجمع که ما صحبتشو میکنیم اینه. نتیجه اینه که از یه طرف این رژیم به سرکوب دائم و روزمره مردم ما دست میزنه و از طرف دیگه هم میاد به شعار ضد امپریالیستی میده و در نتیجه جوی رو به وجود آورده که یه جو کاملا به حساب مردم رو دچار اختشاش فکری کرده، یعنی به حساب به صورتی آچمز در آورده و در این فضا حالا میخواد به حساب انتخاباتی رو راه بندازه که البته نظر خود من اینه که اولا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس جمهور در حقیقت از اهمیت بالایی برخوردار نیست. ما 8 سال دیدیم که بعد از دوم خرداد 1376 امید مردم ایران این بود که بشود از طریق نهادهای انتخابی و نه انتصابی بشود کاری کرد.
بله.
یعنی در حقیقت یک راههایی از درون این قانون اساسی بشود پیدا کرد که به طرف آزادی و دموکراسی بریم. تجربه 8 سال گذشته به ما نشون داد که در چارچوب این قانون اساسی چنین مسئله امکان پذیر نیست و حتی کسی که 21 یا 20 چند میلیون رأی آورده در یک انتخابات تاریخی و عظیم در دوم خرداد به هیچ وجه نه میتونه کاری بکنه و نه میذارنش که کاری بکنه. یعنی این قانون تا زمانی که این قانون اساسی وجود داره امکان این نیست که بتونیم ما به آزادی و دموکراسی برسیم. در نتیجه به نظر من به طور کلی ما باید پیاممون به ملت ایران باید این باشه که اصولا یک چنین انتخاباتی اثری میتونه در سرنوشتشون داشته باشه یا نداشته باشه، در اینکه الان بعضی هستن بخشی از جامعه دل به این بسته که اگر هاشمی رفسنجانی بیاد در برابر ارتجاع دست راستی خواهد ایستاد و اینها و چون آدم قدرتمندیه شاید بتونه یه کارایی بکنه. خب حالا باید ببینیم که به اصطلاح هاشمی رفسنجانی چه کار است و کیه و گذشتش چیه و در نتیجه واقعا اگر بیاد میتونه گرهی از کار مردم ایران باز بکنه یا نمیتونه واقعا این کار رو بکنه. و
ببخشید یه مطلب دیگه هم باید لطف کنین در موردش صحبت بکنیم به علاوه این مطالبی که الان اشاره فرمودین در مورد آقای رفسنجانی، و اونم این است که با توجه به ساختار حقوقی و نیست یعنی قانون اساسی در ایران، آیا آقای رفسنجانی و یا هر کسی دیگه ای که بیاد رئیس جمهور بشه این قدرت رو داره که اون موانع اصلی در قانون اساسی رو یا اصول اون موادی که در قانون اساسی هست و موانع اصلی سیر به سوی دموکراسی است میتونه عوض بکنه یا نمیتونه عوض بکنه؟
عرض کردم که به اصطلاح ساخت قدرت در ایران و این قانون اساسی به این ترتیبه که شما به طور کلی قدرت سیاسی متمرکز شده در چند ارگان، در درجه اول و در رأس اینها بیت ولایته، در زیر اون شما شورای نگهبان رو دارید و بعد هم میدونیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام رو زیر نظر هاشمی رفسنجانی به وجود آوردن و بعد هم دستگاه قضایی است، امامان جمعه هستند و البته شاهرگ‌های حیاتی هم در دست هیئت مؤتلفه است که اون در بیرون قدرت واقعی اقتصادی در دستشه و بنگاه‌ها و به اصطلاح این بنیادهای انواع بنگاه‌ها که نزدیک به 40-50% از اقتصاد کشور در دستشه که دست در دست اینها داره کار میکنه. تمام ارگان‌های سرکوب یعنی در حقیقت دادگاه‌ها و زندان‌ها و ارتش و پاسدارها و بسیجی هم می‌دونید که وابسته بیت ولایت و ولی فقیه یا به اصطلاح فرمانده کل قوا هم هست. بنابراین می‌بینید که به طور کلی قوه اجراییه که رئیس جمهور در رأسشه همیشه می‌تونه آرائش توسط بیت ولایت یا شورای نگهبان و یا تشخیص مصلحت وتو بشه و ما تجربیاتش در 8 سال گذشته دیدیم دیگه.
بله.
فرضاً میدونید که مجلس ششم هدفش این بود برای اینکه به طور حدوداً حالا بگیم مردم انتخابش کرده بودن و در انتخابات مجلس ششم مردم وسیعاً شرکت کردن.
بله.
اولین لایحه‌ای که آوردن اگر یادمون باشه در حقیقت 2 تا لایحه بود، یکی لایحه مطبوعات بود و یکی هم عفو عمومی به اصطلاح نیروهای سیاسی که فرضاً من و شما بتونیم برگردیم به ایران. و بلافاصله حکم حکومتی از طرف بیت ولایت اومد و گفتن که راجع به هیچ کدوم از این دوتا اصلا حرفشو نزنید.
بله.
و مجلس ششم رو کاملا فلج کردن و از اون موقع مجلس فلج بود تا به آخرش هیچ گونه کاری نتونست بکنه و اینا بود که مردم رو در حقیقت سرخورده کرد.
البته آقای دکتر ببخشید باید اشاره هم بکنیم که بر مبنای قانون اساسی علی‌رغم همه اختیارات فوق‌العاده‌ای که بیت رهبری یا مقام ولایت دارن، حکم حکومتی جز به اختیارات ایشون نبود که مجلس ششم به اون تن داد.
عذر میخوام، من میخواستم سوال کنم که حکم حکومتی در چیز کی بود اگر در بیت ولایت یا
نه؟ من منظور ارزم این است که در قانون اساسی تجدید نظر شده یه جمهوری اسلامی، یعنی قانون اساسی که امروز حاکم است، علی‌رغم همه اختیارات فوق‌العاده‌ای که به مقام ولایت داده شده به مقام رهبری، جزء اختیارات ایشون صدور حکم حکومتی نیست. یعنی شما عرض کردن که حتی اون حکم حکومتی که شما بهش اشاره کردین به درستی ورای همین قانون اساسی بود، یعنی حتی این ساختار حقوقی هم اون قدرت وقتی نیاز داره اونم خودش رعایت نمی کنه
حتی در اون سطح.
بله، ولی من میخواستم این رو عرض بکنم که اگر حتی اون هم نبود، این قوانین اگه بگذره باید از صافی شورای نگهبان بگذره در حقیقت. شاید بنابراین بذارید این رو اینطور بیان بکنیم که خود حتی رهبر در محاصره یک حلقه از یک قبیله به اصطلاح از روحانیت اصولگرا قرار داره. یعنی حتی رهبرم اگه بخواد تکان بخوره، هم شورای نگهبان میتونه در حقیقت کنترلش بکنه، هم مجلس خبرگان میتونه یا خبرگان میتونه کنترلش بکنه، و هم به مجمع تشخیص مصلحت نظام. یعنی ما فکر نکنیم که حتی خود رهبر آزادی داره، نه، میتونن اینها در حقیقت به نوعی بسا از قدرتش بکن و یا حتی ساقطش بکنن. این در حقیقت تاختار قدرت اینطور تنظیم شده که در حقیقت این جمع بسیار محدود از چند، حالا بگیم چند ده یا چند صد روحانی اصولگرا که از ابتدا در قدرت بودند، حتی رهبر رو هم میتونن زیر کنترل خودشون داشته باشن. ولی اینه که آیا حق حکم حکومتی رو داشته یا نداشته، من این رو به این ترتیب، برداشت خود من اینه که به طور کلی رهبر حق وتو بر سر هر یک از قوانینی که مجلس میگذرونه خواهد داشت، تا جایی که من میدونم قانون اساسی این حق رو بهش میده که در حقیقت آخرین حرف رو میزنه، the last word به قول معروف، یا آخرین کلام مال رهبر هستش، تا جایی که من برداشت شاید من اشتباه میکنم و منو میتونید تصحیح بکنید. ولی به هر حال این قانون اساسی در مجموع آگاهانه طوری تنظیم شده از زمان خود آیت الله خمینی که قدرت در دست روحانیت اصولگرا و طرفدار خودش بمونه و در نتیجه هر کسی بیاد خارج از این دایره قدرت یا این ساخت قدرت بخواد عمل بکنه، کاملا میتونن خرد و خاکشیرش بکنن، همینطور که کردن و خاتمی رو کردن، برای اینکه خاتمی جز این دایره نیست در حقیقت، بیرون از، حالا البته بعدا تسلیم اینها شد، اون یه مسئله دیگه است، تسلیمشون شد به علت اینکه آدم بی استخوان و سازشکاریه، ولی جز این دایره نیست.
بله.
به کلی قبولش ندارن و مردم ایران هم دقیقا اینو میدونن، به همین دلیل هم بهش رأی دادن، یعنی ناطق نوری رو میدونستن که توی اون دایره هست، در حالی که خاتمی بیرون از این بود، ولی بعدا به اسلام ماهیت خودش رو خاتمی نشون داد و تن به تسلیم داد، به ارتجاع تسلیم شد. در حقیقت بعد از اینکه جنبش اصلاح طلبی اینطور با شکست روبرو شد، با کمال تأسف یک بخش از اصلاح طلبا تسلیم ارتجاع شدن که در رأسشون خود خاتمی قرار داره، یک بخش دیگرشون با نهایت تأسف الان اومدن و در اساس دارن تسلیم امریکا میشن. اینها کسایی هستن که من میخواستم به سای اشارهی بکنم که خیلی هاشون الان در روزنامهی مثل عرض شود که شرق دارن قلم میزنن، یا مجله یا سالنامه شرق، که من حالا اگه فرصت شد در جلسات آینده میتونم باز بکنم نظر بعضی از اینها رو، و یا در مجله تازه‌ای که به دست من رسیده به اسم مجله نامه، که اینها به اصطلاح بازم در اونجا قلم میزنن. به این مایه تأسف، یعنی ما فکر میکردیم اصلاح طلبا با این ضربه‌ای که بهشون خورده شاید سر حال بیان یا سر عقل بیان و بیدار بشن، در حالی که میبینیم نه، اتفاقا به جای پیشرفت یه مقدار زیادی پسرفت کردن. البته هنوز مسئله تمام نیست به نظر من، بخش قابل توجهی از این اصلاح طلبان مجبورن بالاخره به مردم به پیوندن و راه دیگه ای رو انتخاب بکنن. من صحبتم رو اگر موافق باشید، صحبت رو برای این جلسه اینجا تموم بکنیم که شنوندگان هم خسته نشن، مگر اینکه سوال دیگه ای در پیش باشه که با کمال میل من حاضرم پاسخ بدم.
من می‌خواستم با اجازهتون فقط در مورد اون حکومتی که بحث حقوقی داریم میکنیم، اصل 110 رو شما رو یا شنوندگان رو استناد بدم به اصل 110 قانون اساسی تجدید نظر شده که وظایف و اختیارات رهبر رو به اصطلاح لیست میکنه و در اون وظایف هیچ صدور حکم حکومتی و یا حتی تصویب قوانین که از مجلس میگذره نیست. یعنی میخوام عرض کنم منظورم از اون صحبت این بود که حتی وقتی قدرت رهبری یا قدرت به طور کلی احساس نیاز بکنه به قانونی که خودش هم تصویب کرده برای حفظ منافع خودش، به اونم به صلاح اکتفا نمی کنه و اون رو پایبند نیست و اونم نرز می کنه.
یعنی به سخن دیگه، حالا من سوالم رو از شما اینطور مطرح می کنم، در حقیقت اون حکم حکومتی به اصلاح یک عمل غیر قانونی
بود. درصد عمل غیر قانونی بود، بله، بر مبنای قانون اساسی خود شد.
نظر آقای عبداللهی هم اینه که حتی با وجود قانون اساسی که همه اختیارات در دست رهبریت و حاکمیته، اگر در لحظه‌ای احساس مشکلی بکنه حتی به همون قانون اساسی هم پایبند نیست و همون قانون اساسی رو زیر پا میگذاره و عملی خلاف همون قانون اساسی انجام میده.
بله. حالا من سوال برای این که به نظر من این نکته پر اهمیتیه، من میتونم متقابلا این سوال رو برای شما مطرح بکنم آقای عبداللهی و آقای یوسف‌زاده، که آیا اصولا حق وتو داره بر سر راه این قوانین یا نه رهبر؟
بعد دوباره اینقدر که من میفهمم بر مبنای اصل 110 قانون اساسی، اجازه فهم اینو بخونم اگر اجازه میده آقای من.
آقای عزیز بفرمایید.
اصل 110 قانون اساسی، من استادم دارم بگم این قانون اساسی تجدید نظر شده برای اینکه در سال 68 یه تغییراتی در جهت مطلق کردن به اصطلاح ولایت فقیه تغییر دادن درش. اصل 110 قانون اساسی میگه وظایف و اختیارات رهبر عبارتند از: یک، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. فقط این توضیح رو خدمت شنوندگان عرض کنم، یادآوری رو، که مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مبنای فکر کنم اصل 175 باشه اگر اشتباه نکنم، غیر از چند نفری که قانون مشخص میکنه که کیا هستن، بیش از 80-90 درصد افرادش رو خود رهبر تعیین میکنه. وظیفه دوم، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام. وظیفه سوم، فرمان همه پرسی. من اجازه میخوام اینجا هم باز یه تفسیری اشاره کنم. این بحثی که دوستان اصلاح طلب ما در ایران چه در مجلس ششم که بعداً راجع به همه پرسی اشاره میکردن و استناد میکردن به اصل 57 قانون اساسی که
فراخوان
مجلس میتونه، اگر اعضای دو سوم اعضای مجلس رأی بدن، میتونن مثلا همه پرسی بکنن در مورد مسائل مهم. این اصل بند سوم اصل 110 در مورد وظایف و اختیارات رهبر اشاره به این داره، که البته بازی اصل دیگه اصل 177 اگر اشتباه نکنم بهش میپردازه، در رابطه با مسائل خیلی مهم و به خصوص در رابطه با تغییر قانون اساسی، باز این شخص رهبر است که تصمیم میگیره پس از مشورت با شورای بازنگری قانون اساسی که باز خود آقای رهبر اکثریت اعضاش رو تعیین میکنه، میتونه تصمیم بگیره که آیا باید همه پرسی گذاشته بشه برای تغییر قانون اساسی نه. بند چهارم، وظیفه اختیارات چهارم ایشون فرماندهی کل نیروهای مسلح. پنجم، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها. ششم، نصب و عزل و قبول استعفای یک یا الف فقهای شورای نگهبان به عالی‌ترین مقام قوه قضاییه. جیم، رئیس سازمان و صدای جمهوری اسلامی
صدا و سیما
ببخشید رئیس سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، دال رئیس صداد مشترک، ه فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، واو فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، و هفت، وظیفه هفتم، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه. هشت، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست. و بعد اضافه میکنه نه با حکم حکومتی، التفات بفرمایید، میگه هشت، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه از طریق حکم حکومتی. نهم، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسند. دهم، عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مسائل کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل 89 و 11 عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه.
رهبر میتواند
بعد آخرش هم میگه رهبر میتواند بعضی از این وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
شما دقت کنید همین اینا رو که خوندید در حقیقت چکیده یک استبداد مطلق است.
دقیقاً.
نه کم و نه زیاد. یعنی شما اون اصل دوم رو که گفتید نظارت بر فلان در حقیقت همینه که بر هر گونه به اصلاح قانونی که میگذره نظارت عالیه خواهد داشت، یعنی به نظر من حق وتو بهش داده میشه. یعنی در حقیقت حالا میخواییم اسمشو بذاریم حکم حکومتی یا هرچه یا مورد قبولش نباشه، و بعدش هم ما میدونیم که شورای هر کدوم از این قوانین باید از غربال نظارت به اصلاح چیز شورای نگهبان شورای نگهبان رو که تعیین میکنه.
دلیدان.
شما اگه دقت کنید این دایره بسته است که همشون غیر منتخبن و همشون انتصابین و قدرت واقعا در دست اون هاست. همین 11 مورد رو که شما از بردید در حقیقت چکیده یک استبداد شرقیه، یک استبداد مطلق است.
دقیقا.
اینه که مردم باید از پیش پای خودشون بردارن. دیگه مردم من فکر نمی کنم بتونن تحمل چنین استبدادی رو بکنن.
آیده که من اجازه میخوام یه نکته دیگه هم از به قانون حساسی باز برای یادآوری به هم میهنانمون مطرح بکنم. اونم یک اصلی که در سال 68 به قانون اساسی جمهوری اسلامی اضافه شده تحت عنوان فصل 14 بازنگری در قانون اساسی، اصل 177 که میگه که بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در قانون اساسی میخوام استفاده کنید، در موارد ضروری میگه به چه ترتیبی انجام میشه، و اونم این است که مقام رهبری با مجمع تشخیص مصلحت مشورت میکنه و بعد یه هیئتی رو تشکیل میدن که بازم اون هیئت جدا از اعضای شورای نگهبان و قوای سگان و اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت و اینا
10 نفر
ده نفر از مقام رهبری. من یه دفعه نشستم اینا رو حساب کردم تعدادشو، واقعا دیدم مثلا حدود 85% اینا باز آقای رهبر انتخاب کرده. ولی این رو میخواستم عرض کنم خدمت همیانانمون و یادآوری کنم در آخر این اصل 177 این دوتا پاراگراف هست که میخواستم بخونم. یکی میگه که رعایت ذیل اصل 59 در مورد همه پرسی بازنگری در قانون اساسی لازم نیست. اصل 59 اون اصلیست که همینجوری که اشاره کردم خدمتون دوستان در ایران بهش استناد میکردن در مجلس ششم که با رأی 2/3 نمایندگان مجلس میتونن بعضی از مسائل مهم رو موارد مهم رو به همه پرسی بذارن. اینجا صراحتا میگه که در مواردی که به بازنگری در قانون اساسی مربوط میشه این اصل کلمه کمه. و بعد ادامه میده که محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلام و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است. یعنی حتی آقای رهبر هم اگر بخوان از بعد حقوقی قضیه بر مبنای این قانون اساسی بخوان ولایت مطلقه فقیه رو بردارن نمیتونن. حالا آقای رفسنجانی چطوری پسرشون به یو اس ای توده میگن که میخوان اگر رئیس جمهور بشن آقای رهبر رو به ملکه انگلیس تبدیل میکنن؟ من نمیدونم
به هیچ وجه نمیتونن. و به اصطلاح مهم اینه که به اصطلاح شما ببینید جمهوری اسلامی یعنی یک بخش اسلامی داره و یک بخش جمهوری داره. بخش جمهوری که قراره بخش انتخابی باشه عمل نمی کنه، کاملا فلجه، در حقیقت عقیمه، در حالی که اون بخش به اسلامی یا در حقیقت بخش مطلقشه که در دست اون ارگانهای غیر منتخبه که داره عمل میکنه.
در واقع حکومت مطلقه استبدادی با پسوند فریبنده جمهوری.
کاملا هدفشون همین بوده. به زور برای اینکه انقلاب انقدر عظیم و پرقدرت بود نمیتونستن چیز بکنن. وگرنه به اصلا حکومت اسلامی میخواستن به وجود بیارن و نه جمهوری اسلامی. و شما میدونید که به اصلا هدف اینا این بوده از اول که حکومت اسلامی به وجود بیارن. به اون به اصطلاح اون کتاب معروف خود آیت الله خمینی که در حقیقت نتیجه 16 یا 17 سخنرانیه که در بازار نجف در دهه 70 کرده، در حقیقت پایه های تئوری که به اصطلاح حکومت اسلامی رو که ما میبایست قبل از انقلاب این کتاب ها رو میخوندیم و نخوندیم، در حالی که دستگاه های امنیتی امریکا به دقت اینها رو خونده بودن، به دقت میدونستن که چی داره میگذره و چه خواهد شد اگه اینا به قدرت برسن و در نجه چنان سرکوبی از مردم خواهند کرد که بعد از مدتی مردم دوباره التماس خواهند کرد که بابا بیا ما رو از این نجات بده.
بعضی از ما مثل بنده خونده بودیم ولی چنان در تلاش و فکر ذهنیت این که رژیم شاه باید برود و با امپریالیسم باید برود بودیم، به میگفتیم نه اینو برای این طلبه ها گفته، منظورش این نیست، یعنی خودمونو گول زدیم نه اینکه ایشون ما رو گول زدن، واقعا خودمونو گول زدیم. حالا یا نخوندیم موقع فرمان شما یا برخی هم مثل من خوندن و گفتن نه برای منظورهای دیگه گفته شده و خودمونو سانسور کردیم.
البته آقای دکتر همونطوری که مطلعید این کتاب ها به علت جو سانسور در ایران بسیار کمیاب بود و متاسفانه
درسته
یعنی در اون زمان افسا و اون روزگاران اولا تعداد کتابخون بسیار کم بود و تازه کتابای ایشون هم از نظر سازمان امنیت و اطلاعات مضره برای اون رژیم به حساب میومد و جمع‌آوری میشد. حالا چه چیزی داشت که جمع‌آوری میشد جای یه بحثه و نکته دوم که چقدر اون رژیم بی محتوا بود که اجازه پخش حتی چنین مطالبی را هم به عنوان مخالف نمیداد و در نهایت یه اکثریت بسیار بزرگی از باسوادای نمیدونستند که این آقا طرز تفکر چیه و در اون کتابا چی نوشته. یکی از علتهای بزرگ هم همین عدم شناخت بود. تازه اگر کسی سعی میکرد و مایل بود که بره و مطالعه کنه باید پی دستگیر شدن و زندان رفتن رو به تنش میمالید.
درسته. حالا برای حسن ختام به قول معروف که من دیگه از عزیزان خداحافظی بکنم، این رو میخواستم من اضافه بکنم. با تمام این تفاصیل آقای عبداللهی و آقای یوسف، این رو من میخواستم به عنوان دوست عرض، با تمام این تفاصیل انقلابی که شد یک انقلاب بسیار پرعظمت بوده و به نظر من ایران از یک نهاد بغایت ارتجاعی خودش رو رها کرد.
کاملا درست.
و الان هم آگاهی سیاسی مردم در اثر برداشته شدن بختک امپریالیسم و سیستم شاهنشاهی از روشون چنان جامعه پیشرفت کرده از نظر سیاسی که این دستگاه ولایت امکان نداره بتونه کنترلش بکنه و بتونه سرکوبش بکنه و در اینجا به نظر من مردم پیروز میشن در همه این دایا. بنابراین به نظر من خود انقلاب یک انقلاب پرعظمت بوده و کوچکترین شک و تردیدی ما نباید به خودمون را
کاملا درست
بوده.
کاملا درست میفهمید.
کاملا یکی از واقعا بزرگترین انقلاب های جهان میشه شمرد.
دقیقا. خیلی من ممنونم از اینکه این فرصت پیدا شد که من خدمت عزیزان باشم و به این ترتیب میخواستم از شما عزیزان و از شنوندگان هم خداحافظی بکنم.
آقای دکتر با سپاس فراوان از اینکه مجددا قبول دعوت ما کردید و در خدمتتون بودیم. من هم از شما با خداحافظی میکنم به امید روزی دیگر و گفتگوی دیگر.
آقای دکتر انشاءالله که در فرصتی زودتر این بحث رو با هم ادامه خواهیم داد.
امیدواریم و همینطور هم خواهد بود.
خیلی سپاسگزارم.
روز و شبتون خوش.
بر شما هم همینجور خیلی سپاسگزارم.
ممنون.
شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای دکتر مرتضی محیط درباره قانون اساسی آمریکا و انتخابات ایران توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400 و شماره فکس 408-448-3200 می باشد. به همراه همکارم آقای عبداللهی در این بخش برنامه از شما خداحافظی می کنیم و برایتون ساعات خوشی رو آرزو می کنیم.
شنوندگان عزیز، شما رو به خدای بزرگ می سپارم تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.